السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. خوب، خدمت همه عزیزان، فرا رسیدن نیمه ماه معظم شعبان رو و ولادت فرخنده مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. اگرچه جلسه ما با چند هفته تأخیر داره برگزار میشه، ولی به حمدالله این تقارن رو به فال نیک میگیریم و امیدواریم انشاءالله مشمول عنایات خاص مولای عالم باشیم همه ما انشاءالله الرحمن. بالاخره مناسبت هایی در مسیر پیش اومد و اسباب تأخیر جلسه ما شد که عمدتا ناخواسته بوده. بنده نسبت به بالاخره این جلسه و نظم تشکیل جلسه اصرار دارم، دوستان منم میدونن، حتی گاهی ما در مسافرت هم که بودیم جلساتمون بحمدالله برقرار بوده و از جمله این که امروز من توفیق دارم از قم مقدس حرم اهل بیت علیهم السلام با شما عزیزان صحبت میکنم، که این هم برای ما بالاخره باعث خوشحالی و باعث خرسندی است. نایب و زیاره همه عزیزان هستم و امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به زودی زود زیارت حرم مطهر و با صفهای حضرت معصومه سلام الله علیها رو روزی همه شما عزیزان هم قرار بده و انشاءالله به اتفاق هم به عنایت الهی در چنین شبی، شب نیمه ماه معظم شعبان، کربلای معلا باشیم و جزء زائران اون حرم مطهر انشاءالله رحمان. خب، من علل قاعده امشب و به مناسبت موقعیتی که درش قرار داریم یک نکته دیگه رو در باب بحث تربیتی خدمتون یادآوری میکنم. اون ترتیب بحثمون راجع به نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام رو انشالله ادامه خواهیم داد به توفیق الهی، اما برای این جلسه نکته‌ای که به نظرم رسید مناسبه که مطرح بشه تربیت در ساحت مهدویت. خب، موضوع امام عصر علیه السلام و رسالت و مأموریت بزرگی که حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا دارند کاملا با ساحت تربیت و تربیت انسان مهدوی نسبت نزدیک پیدا میکنه. بنابراین این که خود دستگاه تفکر مهدوی چه نوع تربیتی رو پیشنهاد میده و ما از اندیشه مهدوی چه بهره‌ای میتونیم برداریم در فرایند تربیت، بحثی است که میتونه خیلی به زیبایی مطرح بشه. هم داره مبانی قویمی هست، هم داره افقهای خیلی روشنی هست، هم عناصر و مؤلفه های این بحث بسیار دلنوازه. اگر من بخوام به طور خیلی خلاصه و فقط در حد طرح مسئله محضر عزیزانم عرض کنم، به نظرم میاد که در یک کلید واژه خلاصه میشه و همون بحث تربیت حماسی است که توفیق داشتیم حوالی 2 دهه قبل این رویکرد رو به عنوان یک رویکرد پسندیده در حوزه تربیت که هم دارای مبانی استوار دینی است، هم دارای الگوهای برجسته است و هم از شخصیت‌های درجه یک دینی و اسلامی ما و هم دارای ضرورت رویکردی در روزگار ماست. این از هر منظری که نگاه کنیم این نوع تربیت تربیتی است که برای ما کارگشایی داره و نسبت تام می‌داره با بحث تربیت مهدوی. اجازه بدید من مطلب رو از این نقطه شروع کنم که امام مهدی علیه السلام یک مأموریت بسیار بزرگ بر عهده دارند و اون مأموریت عبارت است از تحقق آرزوهای همه انبیای الهی. جلوه ویژه اجتماعیش عبارت است از ایجاد تحولات فراگیر در همه ساحت‌های زندگی انسان و باز جلوه خاصش عبارت است از ریشه‌کنی ظلم به هر نوع و در واقع اجرای عدالت به همه معنای گسترده‌ای که عدالت داره. خب این در معارف مهدوی تعریف شده است. بنابراین کاری که امام مهدی علیه السلام انجام میدن یک انقلاب بسیار بزرگ و به تمام معناست، یعنی شاید به عظمت اجتماع همه نهضت‌های انبیاء الهی و مسلحین به تنهایی امام عصر علیه السلام این مأموریت بزرگ رو بر عهده دارن و انجام میدن. خب به عبارت دیگه اگه بخوایم معنا کنیم ما میتونیم بگیم که بزرگترین و باشکوه‌ترین حماسه تاریخ رو در واقع امام عصر علیه السلام به وجود خواهد آورد. این تعبیر رو به خاطر بسپرید. خب با این ملاحظه که دستور کار حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فدا یک چنین اتفاق بزرگی است، اونم در سطح کره زمین، در سطح جهانی، با تمام بالاخره ظرفیتی که داره، با این ملاحظه ما باید در دستگاه تربیتی در واقع مؤلفه های اصلی این حماسه بزرگ رو ملاحظه کنیم تا تربیتی که داره اتفاق میفته اسمشو بشه گذاشت تربیت مهدوی. خب برمیگردیم به مکتب مهدویت. بعضی ها دوست دارن بگن دکترین مهدویتی که مثلا از این کلمه جدیدتر مثلا عصری استفاده کنن، اگرچه پاسخگو نیست، آموزه مهدویت یا همون مکتب مهدویت. وقتی بهش برمیگردیم میبینیم که در این نگاه ما چند نکته اساسی داریم. مطلب اول و شاید بسیار بسیار مهم اینه که در دستگاه اندیشه مهدوی مبتنی بر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم امام علیه السلام متولد شده، حاضر، قائم، آماده است، وسط میدانه و در حال بالاخره تدبیر امور جهان و جهان بشری برای رسیدن به نقطه آمادگی برای اون حماسه بزرگه. خب این یک نکته است که بهش توجه کنیم، چون بله هستن خیلی از دستگاه فکری از جمله بالاخره در خود اسلام تفکری که در برادران اهل سنت ما هست، اونها اگرچه به مهدی علیه السلام معتقدند اما مسئله تولد براشون مطرح نیست و معتقدند که بعدها متولد خواهد شد امام علیه السلام، یعنی در آستانه بالاخره اون کار بزرگ و ظهور مثلا با یه فاصله مناسبی حضرت متولد خواهند شد. اما بر اساس اندیشه اسلام ناب و تشیع که اساس و بنیان مسئله مهدویت عمدتاً مربوط به این دستگاه فکری میشه، امام مهدی علیه السلام موعود موجوده و بنابراین اینجا مسئله مطرح میشه به نام مسئله غیبت و دوران غیبت. و دوران غیبت که از خصائص این دستگاه فکریه، یعنی امام علیه السلام به اراده الهی ذخیره شده تا مقدمات لازم برای اون کار بزرگ فراهم بشه. اون وقت به معنای خاص خودشه دیگه، یعنی خود حضرت علیه السلام در این زمینه اقدام کننده است، منفعل نیست، وسط میدانه، دارای برنامه است، دارای طرح، الهام بخشه و در واقع کارگردانی این تهیؤ و آمادگی بخش اصلیش به عهده خود حضرت علیه السلام. طرف دیگر ماجرا که تو کلمه غیبت نهفته است، در واقع کنشگری و فعالیت دوستداران حضرت علیه السلام، یعنی کسانی که معتقد به اندیشه مهدویتند و اینها باید در واقع نقش اصلی رو در زمینه سازی های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، در ساحت های مختلف، اقتصادی، نظامی، در همه بخش ها باید ایفا بکنن که این مسیر برای اون حماسه بی بدیل و بسیار بزرگ و با عظمت فراهم بشه. خب این دستور کار دوستان حضرت، یعنی در واقع ارادتمندان به حضرت مهدی علیه السلام و پیروان اون حضرت در عصر غیبته. با یک کلیدواژه نشانگذاری میشه. اون کلیدواژه عبارت است از کلیدواژه انتظار. یعنی وظیفه مؤمنین در عصر غیبت که حالا خدای متعال هر چقدر بخواد و اراده کنه این دوره طولانی خواهد شد، تا همکنون هم روزگار در واقع طولانی بر این دوران گذشته، در این موقف در واقع مؤمنین وظیفه‌شون عبارت است از وظیفه ویژه‌شون عبارت است از انتظار، یعنی با کلید واژه انتظار تعریف میشه. انتظار رو هم که وقتی مراجعه میکنیم به کلمات اولیاء خدا، کاملا معنا میکنن به عمل، افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، یا افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج. یعنی انتظار از جنس آرزو نیست، از جنس بفرمایید مثلا یک نوع ایستادن و نشستن و صبر کردن تا اینکه یه اتفاقی بیفته نیست. انتظار منفعل نیست، بلکه از جنس عمل و اقدام کاملا. لذا افضل و اعمال امتی از جنس عمل، نه از جنس آرزو و تمنا، اگرچه آرزو و تمنا هم پشتوانشه، ولی اصل انتظار کاملا از جنس عمل تعریف میشه. و عمل یعنی اقدام، یعنی کنشگری، یعنی میدانداری، یعنی به میدان رفتن، یعنی مقدمه سازی، یعنی فراهم کردن امکانات، یعنی رفع موانع، همه اینا تو کلمه عمل هست. بنابراین وظیفه میشه انتظار برای عصر غیبت. خب همه اینها داره در پرتو اندیشه مهدویت اتفاق میفته. اندیشه مهدویت که در واقع یک آرمان بسیار بزرگه، در متن اون آرمان شما شاهد برقراری امنیت کلی در سراسر جهان، استقرار دین الهی در سراسر جهان، استقرار رفاه فراگیر در سراسر جهان، رفع همه جلوه های ظلم و ستم از سراسر جهان، استقرار عدالت به تمام معنا در سراسر جهان و برافراشته شدن پرچم توحید در همه عالمه. این آرمان مهدوی علیه السلام هست. خب در این آرمان بزرگ شما ببینید یک امید بسیار عظیمی وجود داره که پیش روی بشریت قرار میگیره و پیش روی انسانهای مؤمن. اون روز به عنوان یک روز قطعی حتمی مبتنی بر وعده تخلف ناپذیر حضرت حق معرفی شده، مبانیش در قرآن کریم ارائه شده، در کلمات اولیاء خدا، خود پیامبر اعظم امیرالمؤمنین علیهم السلام و سایر امامان ما هم تشریح شده. خب ببینید این یک واقعیت قطعی پیش روست، منتها تحققش منوط به شرایطش عمدتا معطوف به اقداماتی است که جامعه مؤمنین با پشتیبانی خود امام عصر علیه السلام انجام میدن تا مقدمات برای اون اتفاق بزرگ آماده بشه. بنابراین عصر غیبت در واقع عصر حضور فعال و مؤثر و مصلحانه و پیشبرنده مؤمنین در میدانه و با این تعریف این مؤمنین چه خصوصیاتی باید داشته باشند، چه ساختار شخصیتی باید داشته باشند که از عهده انجام وظیفه بزرگشون که عبارت است از انتظار فرج به معنای اون عمل زمین ساز و اقدام خلاصه فراهم کننده زمینه هاست، چه شخصیتی باید داشته باشن که از عهده این عمل بر بیان؟ این سوال مطرح میشه. پاسخ به این سوال در واقع اون کلید واژه تربیت مهدویه و تربیت مهدوی که در واقع همون تربیت مبتنی بر اسلام ناب هست، تربیتی است که یعنی اون دستگاه تربیتی که از متن یک چنین دستگاه تربیتی انسانهایی به دست میان که این انسانها میتونن زمینه های اون تحول بزرگ رو فراهم کنن. معناش اینه. خب چه مؤلفه هایی داره این دستگاه تربیتی؟ این دستگاه تربیتی رو وقتی شما مراجعه میکنید میبینید مؤلفه هاش با خدا آرمانش باید هماهنگی داشته باشه دیگه. نمیشه مؤلفه های این دستگاه تربیتی با تحقق اون آرمان بزرگ مثلا فاصله داشته باشه یا ناهماهنگ باشه. کاملا باید هماهنگ باشه با اون آرمان بزرگ که اصلاح کلی، انقلاب کلی که در متنش مبارزه است، در متنش جهاده، در متنش درگیر شدن با موانع، در متنش داشتن همت‌های بزرگ و بلند، داشتن عزم راسخ، در متنش داشتن امید قطعی، در متنش خطرپذیری، در متنش عرفان، در متنش محبت و دلدادگی و عشق، در متنش همه این چیزها هست. حاصل جمع همه اینها در یک کلید واژه با یک رویکرد مبنایی به نام حماسه هست. یعنی این جنس تربیت که در واقع تربیت بفرمایید کنشگر وسط میدانه، این جنس تربیت که تربیت مبتنی بر جهاده، در واقع میتونه نقش اون کنشگری و زمین سازی رو کاملا فراهم بکنه. خب به این ترتیب کافیه ما یه مراجعه سریعی به قرآن کریم داشته باشیم و از انوار قرآنی بهره‌مند بشیم که اصول و قواعد اندیشه های مهدوی و موضوع مهدویت همش در قرآن کریم هست دیگه و با آیات شما آشنا هستید، از آیه و نورید و انمون نه، از آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، از آیه قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، از آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله و امثال اینها. خب اینا رو آشنایید شما، مبانیش همه در قرآن کریم هست. جالب خصال و ویژگی های یاران امام عصر علیه السلام، یعنی کسانی که در دوران غیبت و البته در روز ظهور اون حضرت میتونن حضرت رو برای انجام اون مأموریت بزرگ یاری کنن، بشن جز انصار المهدی علیه السلام، اینها ویژگی هاشون اتفاقا در قرآن کریم آمده. شاید اگر من بخوام یک آیش رو انتخاب کنم برای شما که در کلمات ائمه علیهم السلام به عنوان خصال یاران مهدی علیه السلام معرفی شده، بخوام بهتون معرفی کنم، همون آیه است که قبلا هم در دستور کار آیات سال اتحادیه ما قرارش داده بودیم دیگه، اگه خاطر مبارکتون باشه، در سوره مبارکه مائده است، گمان میکنم آیه 54 بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. ببینید در این آیه کریمه ضمن اینکه مؤمنان نخستین و صدر اول خلاصه خطاب قرار میگیرن و مورد عتاب قرار میگیرن، بهشون گفته میشه که اگر شما یاری دین خدا رو زمین بگذارید، خداوند از دل تاریخ، یعنی تاریخ آینده و پیش رو، کسانی رو به وجود خواهد آورد، به میدان خواهد آورد با این ویژگی ها که اونها دین خدا رو یاری خواهند کرد و آرزوهای همه مؤمنان تاریخ رو برآورده میکنند و در اون کار بزرگ و حماسه پایانی نقش آفرین خواهند بود. خب اینا چه خصوصیتی دارن؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله، از این کلمه سوف یأتی الله به قومن میبینید مقدمه آماده است تا خصوصیات این جماعت خوشبخت و سعادتمند معرفی بشه. خصوصیاتشون چیه؟ یک، اینا عاشق پیشن، اهل محبتن، رابطهشون با خدای متعال در مراتب ایمان رسیده به مرتبه محبت. دقت میکنید دیگه، چون عنوان ایمانیه، ایمانشون به حضرت حق تبارک و تعالی در درجه‌ای قرار گرفته که ارتباط اونها با خدای متعال ارتباط محبانه است، به گونه ای که هم حضرت حق اینها رو دوست می‌داره، محبوب خدا هستند، به خاطر زیبایی‌هایی که در شخصیت اینهاست، اینها رو شخصیتی خداپسند قرار داده، به خدای متعال می‌پسنده و دوستشون می‌داره، و دوم اینها هم خدای متعال رو دوست دارن، بنابراین بین اینها و حضرت حق یه رابطه محبت متقابل برقرار هست، محب و محبوبن، یحبهم و یحبونه، این اولین ویژگیشونه. بلا فاصله میفرماد ویژگی دوم این جماعت سعادتمند سعادت آفرین که میتونن معادلات جامعه بشری رو متحول کنن و مقدمات رو برای اون روز بزرگ آماده کنن و بشن جزء انصار مهدی علیه السلام، ویژگی دومشون اینه که ادلتن علی المؤمنین، یعنی اینا از جهت ساختار شخصیتی بر اساس همون محبتی که با حضرت حق تبارک و تعالی دارن، با کمک گرفتن از همون محبت ارتباطشون با سایر مؤمنین ارتباطی مبتنی بر فروتنی و تواضع و خاکساری است، که میدونید این کلید واژه اذلتن اینجا در برگیرنده خیلی از کلمات دیگر هم هست، یعنی وقتی میگیم رابطهشون با اونها یک رابطه آکنده از فروتنیه، با این کلمه علا که میگن اذلتن علی المؤمنین، که خود این کلمه علا هم اینجا معنا معنادار هست و من قبلا راجع به این در اون آیه سال گفتگو کردم، ازش استفاده میشه که اینها ارتباطشون با سایر مؤمنین ارتباط پیشبرنده است، یعنی ارتباط کارگشاییه، ارتباطی است که از چسبندگی لازم برخورداره، یعنی با اونها به صورت پویا مرتبطن، شبکن، سازماندهی دارن و اینها انگیزه مندند برای اینکه در برابر سایر مؤمنین در واقع نقش خدمتگذاری رو داشته باشن. این حالت فروتنی، حالت فروتنی خدمتگزارانه است که ازش در واقع فعالیت و پیشبرندگی استفاده میشه. لذا سایر مؤمنین رو بر خودشون ترجیح بدند، در برابر رفتارهای نامناسبی که احیانا از بعضی از مؤمنین صادر میشه صبوری میکنند، صبر جمیل دارند، اهل بردباریند. اینا همش اینجا هست دیگه تو این کلید واژه. و اینکه با اونها میتونن دست یاری بدن، میتونن بر اساس داشتن این ظرفیتی که از برکت ایمان محبانه به خدای متعال نصیبشون شده، میتونن در نسبت با سایر مؤمنین به گونه ای باشند که ارتباطات درونی اونها رو تقویت کنن. خب این هم میشه پس ویژگی بعدی. بلافاصله میفرماد ویژگی بعدیشون اینه: اعزتن علی الکافرین. جالبه، یعنی خصلت بعدیشون اینه که اینها در ارتباط با کفار و جامعه کفر و دستگاه کفر در واقع از ویژگی عزت بهرمند هستن، و عزت یعنی سرفرازی، یعنی سربلندی، یعنی استحکام. اون وقت این کلمه علا هم اینجا میخواد بگه که اینها نسبت به جامعه کفر در واقع تفوق عملیاتی دارن، تفوق کنشگرانه دارن. اینجوری نیستش که صرفاً با اونها بخوان هماوردی کنن یا از اونها نفوذ نپذیرن، بلکه قدرت ضربه زدن به جریان کفر، مهار کردن جریان کفر و رویارویی با اونها رو هم دارن. خب این هم میشه عزتن علی الکافرین. خب دیگه چی؟ بفرمایید. ادامه آیه میفرماد یجاهدون فی سبیل الله. اینجا از کلمه جهاد استفاده میکنه، اونم جهاد فی سبیل الله، که این کلمه فی سبیل الله هم حکایت از اخلاصه، هم حکایت از تنوعه. جهاد هم که به معنای سخت کوشی خستگی ناپذیره، یعنی فعالیتی که درش خستگی وجود نداره و در متنش ایستادگی در برابر دشمن هست و پیش برندگی آرمان‌های الهی هست، اسمش میشه جهاد. از در واقع ترکیب یجاهدون فی سبیل الله هم استفاده میشه که اینها در جهادشون مستمرن. اینجوریه که گاهی تلاشی بکنن بعد توقف بکنن، مستمر در حال مجاهدتن. یجاهدون که بالاخره این ترکیب خودش تداوم رو میرسونه، فی سبیل الله. خب دیگه چه خصوصیتی دارن؟ خصوصیت بعدیشون که ذمیمه همه یجاهدون هم هست اینه: ولا یخافون لومت لائم. یعنی از نظر استحکام شخصیت، از جهت مبانی، از جهت معرفتی، از جهت دلدادگی، از جهت ایمان، اینها در رتبه‌ای هستند که عملیات روانی جریان کفر در اینها هیچ تأثیری نمیگذاره، چون جریان کفر یکی از بالاخره ابزارهاش، ابزارهای جدیش برای به زانو درآوردن جریان ایمان و جبهه ایمان عبارت است از اخافه، یعنی با جنگ سرد، با عملیات روانی، با ملامت، با سرزنش کردن، با تحقیر. دقت می‌فرمایید، با این چیزها تلاش می‌کنن مؤمنین رو زمینگیر کنن از جهت روحی. اینجا میگه که این جامعه مؤمن، یاران مهدی علیه السلام، این خصوصیت رو دارن که هرگز در برابر این جریان رفتار جریان کفر اینها یک سر سوزن خوف در دلشون راه نمیدن، انفعال در اونها رخ نمیده، یعنی بسیار محکمند و عملیات روانی و جنگ شناختی و جنگ روانی دشمن در اونها هیچ تأثیری نمیگذاره. خب حالا شما بفرمایید عزیزای من، ادامه آیه‌ام که میفرماید ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این در واقع یه فضلی است از سوی خدای متعال که میده دیگه به اونایی که بخواد، یعنی میخواد بگه که این نعمت، نعمت داشتن یک چنین ویژگی هایی از سوی خدای متعال بالاخره عطا میشه به بندگانی از خدای متعال که دارن بالاخره در این مسیر قدم برمیدارن. یعنی حکایت از اون لطف ویژه خدای متعال، یؤتیه من یشاء والله واسع و علیم. خب حالا شما بفرمایید که اگر ما بخوایم این ویژگی ها، این خصال در درجه اول در افراد مؤمنین شکل بگیره در عصر غیبت و بعد تعمیم پیدا بکنه به جامعه مؤمنین که بشن قوم در واقع، تا ازشون اون عملیات زمین ساز و تمهیدی برای ظهور و برای تحقق اون بزرگترین حماسه تاریخ بشر بر بیاد، شما بفرمایید که ترکیب اینها در واقع چگونه رخ خواهد داد. ببین این ویژگی ها رو گذاشتید کنار هم دیگه، از اون مرتبه عالی ایمان که میشه عاشق پیشگی و داشتن رابطه محبانه با پروردگار متعال بگیرید تا رابطه بفرمایید پیشبرنده با محبت خاضعانه و فروتنانه با مؤمنین، تا اون رابطه عزیزانه و محکم و سربلند با کفار، تا اون جهاد مستمر خستگی ناپذیر و جهادی که درش خوف از ملامت دشمنان نیست و عرض کردیم جنگ روانی اونها روشون تأثیر نمیگذاره. این مؤلفه ها رو که کنار هم میگذارید، ما حالا به اتفاق شما اینو انتخاب کردیم، دیگران چیز دیگه میخوان انتخاب کنن، اسمش رو گذاشتیم تربیت حماسی. یعنی چی میخوایم بگیم در تربیت حماسی؟ میخوایم بگیم که در تربیت حماسی عنصر حماسه، عنصر شجاعت حرف اول رو میزنه. این شجاعت چه در ارتباط برقرار کردن با خدای متعاله که میشه ارتباط محبانه، چه در ارتباط با عبور از خواسته های نفسانی در برابر مؤمنینه، درسته که میشه عزلت علی المؤمنین، چه در ارتباط با دشمنانه که گردن فرازی و ایستادگی در برابر اونهاست که سخرسان و نفوذ ناپذیر، عزت علی الکافرین، چه در انجام جهاد یعنی رفتن به مصاف مشکلات و گرفتاری ها و موانع برای برطرف کردن اونهاست، اون سخت کوشیه با تنوعی که داره در عرصه فرهنگ و در عرصه اقتصاد و در عرصه اجتماع و در عرصه نظامی و در همه ساحت ها، چون کلمه فی سبیل الله خیلی عنوان عام و جالبیه، به اضافه اون نترسیدنه. در کل میبینید عنصر نترسیدن و شجاعت، یعنی شجاعند در انتخاب هدفهای بزرگ، آرمانهای بزرگ، شجاعند در ارتباط بسیار صمیمی و نزدیک با خدای متعال. این شجاعت میخواد انسان عاشق خدای متعال بشه، این کار هر کسی نیستش که. برقراری رابطه محبانه با خدای متعال این نیازمند به عنصر شجاعته. و همچنین برید سراغ اون عوامل دیگه که یه مقدار واضح تره، یعنی ایثارگری، خدمت کردن به مؤمنین، عبور از خواهش های نفسانی، شجاعت میخواد دیگه. و همچنین ایستادن در برابر کفار که معلومه، و اون جهاد مستمر که عرض کردیم و به زمینه لایخافون لوم تلائم. وقتی شما این خصال یاران مهدی علیه السلام رو کنار هم قرار میدید، میبینید انصار المهدی محصول یک دستگاه تربیتی خاصی هن. که این مؤلفه ها در شخصیت اونها به صورت برجسته‌ای وجود داره. قلب این مکتب تربیتی عنصر حماسه است و عنصر حماسه برای اینکه تعریف بشه با فتووت تعریف میشه و فتووت که در جای خودش من یه وقتی اینو مباحثه کردم در جای خودش که شرح داده میشه ببینید اون نقطه کانونی و مرکزیش عبارت است از شجاعت. پس همه عوامل کنار هم قرار میگیره ولی نقطه کانونی و مرکزیش یک برجستگی ویژه‌ای داره، معناش اینه، ولی اونا همشون هستن. لذا ما در مجموع این جنس از تربیت رو اسمشو میذاریم تربیت حماسی. تربیت حماسی در واقع یکی از مؤلفه هاش عرفانه، یکی از مؤلفه هاش عشقه، یکی از مؤلفه هاش جهاده. این هاست دیگه، ببینید این سه تا مؤلفه اصلیش میشه چی؟ میشه عرفان، عشق یا همون محبت برافروخته و سوم جهاد. این سه رکن اصلیه در واقع و این سه رکن اصلی ایستاده روی یک مبنای محکم و قوی که ما ازش تعبیر میکنیم به اون عنصر شجاعت. یه چیزی همینجا بهتون بگم شاید براتون خیلی شیرین باشه. اخیراً یه بحثی بین ماها خیلی مطرحه. اون بحثی که مطرحه اینه که این یمنی ها کیان؟ خیلی واقعا یه سوالیه دیگه. یعنی اینا بعضی ها میگن که میخوان تعریف کنن، میگن آقا اینا خیلی جیگر دارن. از این تعبیر خودمونی شد دیگه استفاده میکنن. اینا خیلی، یعنی خب چه عناصر شجاع، نترس. 7-8 سال در برابر اون جبهه جهانی که بر علیهشون دستگاه استکبار جهانی درست کرده بود با مباشرت بالاخره سعودی ها ایستادند، با دست خالی ایستاده بودند. اون شیوه های مبارزاتی اینها، ولی اخیراً دارن شگفتی سازی میکنن و اون شگفتی سازیشون در برابر آمریکایی ها و در برابر رژیم صهیونیستی کار بزرگی که دارن الان انجام میدن. ببینید اون مطلب اینه، واقعیت اینه، در این جماعت که نصاب شجاعت رو به نظر من ارتقا دادن، قابل توجهه، چنان که همین جریانی که در فلسطین دارن بالاخره مقاومت میکنن اونها هم همه نصاب ها رو ارتقا دادن. وقتی که اینا رو شما وضعیتشون رو مطالعه میکنید میبینید اون عنصری که در متن بالاخره زیست این جماعت و شخصیتشون وجود داره و خیلی برجسته است عنصر شجاعته و این شجاعت باعث میشه که شما مثلا موشک فرض بفرمایید که 800 کیلومتری رو بهشون میدی، اینا 1000 تا میذارن روش به تحویل میدن، یعنی تحویل میدن به آمریکایی‌ها، برشون شلیک میکنن، یعنی 1000 کیلومتر روش گذاشتن. اون شجاعته به زمینه هوشی که دارن تو همه زمینا خودشو نشون میده، از جمله حتی در عرصه علمی. میدونید این فناوری ها رو بومی کردن، خودشون دارن میسازن. لذا 1000 کیلومتر گذاشته روش شده 1800 کیلومتر که بتونه به اون عملیات های ویژه خودش بالاخره هدف هایی که گذاشته دست پیدا بکنه. باز های پدیده ای شدن خلاصه، در نه فقط در دنیای اسلام، اصلا تو محیط عالم. الان راجب یه ملتی که به ظاهر فقیرن، دیدید تو شرایط بسیار سختن، تو تحریمن، تحریم غذایی، 8 سال جنگ نابرابر رو با بسیاری کشته و تخریب زیر ساختاشون پشت سر گذاشتن دیگه. این جماعت هن. اینا کیان که میتونن یک چنین نقش آفرینی های ویژه‌ای داشته باشن؟ مطالعه میکنید میبینید این کلمه حماسه اونجا برجستگی داره دیگه، یعنی تو بافت شخصیتی اونها عنصر شجاعت خیلی برجسته است. بعد اینا میتونن با داشتن اون مبانی محکم دینیشون یک چنین بالاخره یاریگری داشته باشن نسبت به مظلومین در زمان نیاز، درست در وقتی که لازمه. رفتن به مساف آمریکایی‌ها، دیدید دیگه وقتی اونا گفتن نم، تهدید کردن، گفتن ما منتظر شماییم، اصلا میگفتن ما منتظر رویارویی با خود شیطان بزرگ هستیم که بیاد میدان. الان که میدونی رهاشون نمیکنن دیگه، حسابی کشتی هاشون رو میزنن و جریاناتی که دیگه حالا با خبرید اون بحث دیگه ایه. بگذاریم، اگرچه ما در باب این که یمن در آستانه ظهور نقش آفرینی های ویژه ای داره در روایات فراوان داریم، و جالبه که یمنی ها با اینکه زیدی مذهب هستند، اینها به خاطر داشتن اون ارتباط عمیق قلبی با امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع و یه مقدار سوگیری های فقهی که دارن که الان وقت بازگشایی و رمزگشاییش نیست، به صورت طبیعی وصل شدن به جریان اسلام ناب، وصل شدن به حزب الله لبنان و به این ترتیب وصل شدن به اون نقطه کانونی جبهه مقاومت که ایران باشه. و این خودش خیلی نکته داره، یعنی این تمهیدیشو میخوام بگم که اینها فکر میکنم با سرعت انشالله تحولات بزرگی رو خواهند داشت که بتونن اون نقش آفرینی هایی رو که در روایات ما هست عمل کنن. اگرچه این سمت هم بالاخره ایران و اینها که سهم خودشون و نسل سلمان و اینها در همون روایات دارن و شیران طالقان و اینها هم بالاخره محفوظه، این هم باید به هم برسن دیگه، از جای مختلف باید برسن، دست به دست هم بدن تا اون اتفاق بزرگ بیفت. خب چی خواستم خدمتتون بگم؟ میخواستم بهتون عرض کنم که خدای متعال شاهده، اون حدود 2 دهه قبل که من این نظریه تربیت حماسی به ذهنم رسید و تبیین کردم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای دیانی رو، ایشون با من مصاحبه کرد، اون که احتمالا اون کتاب رو دیده باشید دیگه، محصول مصاحبه ما با ایشونه و بعد هم چند تا مقاله از پیرامونش که شد یک جزوه اون سال اتحادیه به صورت داخلی منتشرش کرد در باب همین تربیت حماسی. از همون وقت من به این فکر میکردم که اون چیزی که ضمناً میتونه ما رو بر بحرانهای تربیتی معاصر تفوق بده و پیروز کنه همین نظریه تربیتیه، یعنی نقطه مقابلش که تربیت گلخانه‌ایه، نقطه مقابلش تربیت منفعلان است، نقطه مقابلش سانتامنتالیزم تربیتی یا سوسولیزم تربیتیه، نقطه مقابلش تربیت گلخانه‌ایه دیگه. ببینید اینه، اون جواب نمیده، یعنی هرچی شما بخواید بچه ها رو اونجوری بار بیارید عملا اونا رو از دست میدید، یا عناصری بسیار منفعل خواهند بود یا کاملا میرن در اختیار جبهه دشمن و در بالاخره محیط آسیب هایی که از طرف اونها بهشون وارد میشه. شما برای اینکه این قضیه رو برش پیروز بشید، یعنی این عوامل مخرب در بالاخره تربیت رو بتونید کنترل کنید و بعد برش غلبه کنید، راهش اینه که عنصر حماسه رو در تربیت ملاحظه کنید، و این عنصر مبنا و اساسش و قوامش در عاشورای حسینی هست، در قیام ابا عبدالله علیه السلام، مبنا اونجاست. شما در اونجا عرفان رو دارید؟ بله. در اونجا عشق رو دارید؟ بله. در اونجا شجاعت رو دارید؟ بله. و همه رو هم در قله دارید، و شخصیت هایی که اسم هر کدومشون که میاد در واقع تجسد اون شخصیتی که خدای متعال میپسنده به صورت یک تمثل جلوی چشم شماست. اخیرا ما ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو داشتیم. علی اکبر یعنی کی؟ یعنی محصول در واقع تربیت حسینی، و تربیت حسینی همون تربیتی است که ازش جوان مرد بیرون میاد که دارای این اضلاع شخصیتی در کنار همه. شگفت های وقتی هم مطالعه میکنید میبینید یه مقدار از دور که انسان نگاه میکنه میبینه به قول امروزی ها تناقض نما و پارادوکسیکاله، چون یه طرف شما نگاه میکنید میبینید خدای ادبه، لطافته، مثل گل، حتی بگم مثل اون شبنم نشسته بر چهره گل اول صبح بهار. علی اکبر رو مطالعه میکنید یعنی دوباره مطالعه میکنید، یعنی لطافت طبعش رو دوباره مطالعه میکنید، میبینید اون دست سخاوت حسینی علیه السلام برای نیازمندا و گرفتار است. دوباره مطالعه میکنید میبینید عبد ممسوس فی ذات الله، یعنی در قله حالات بندگی و عبادی در مقام شیفتگی نسبت به حضرت حق تبارک و تعالی است. از اون طرف مطالعه میکنید کسیه که وقتی به میدان میره هیچ کس نمیتونه جلوش بیسته در شجاعت. این علی اکبر. اینه علی اکبر سلام الله علیه. در واقع خروجی دستگاه تربیت حسینی است. دستگاه تربیت حسینی یعنی دستگاه تربیت ناب علوی. دستگاه تربیت ناب علوی که همون میشه دستگاه تربیت ناب قرآنی دیگه، و قرآن کریم به شما خیلی صریح میگه که خدای متعال از بین دو گروه مؤمنین که یکی مؤمن مجاهده یکی مؤمن قائده، مؤمن مجاهد رو میپسنده. خب خدای متعال مؤمن مجاهد رو میپسنده و مؤمن مجاهد یعنی همین. بنابراین وقتی شما عنصر جهاد رو میارید بلا فاصله این کلمه شجاعت حرف خودش رو میزنه. منتها برای اینکه این ترکیب یه ترکیب کامل تری بشه به نظر میرسه کلید واژه فتوت کلید واژه جامعه تریه. یعنی شجاعت رو داره در خودش، فروتنی رو داره، محبت رو داره، معرفت رو هم داره. این وقتی دور هم جمع میشه، البته پایه همه اینام که میدونید چیه دیگه، پایه همه اینام زهده، بی‌رغبتی به دنیاست، اون حالت رهایی شخصیته که میتونه پرواز کنه و اوج بگیره. خب عرضم رو جمع کنم، نمیخوام خیلی خستتون کنم، شما باید برید تو برنامه های امشب، مسئولیت دارید یا خودتون میخواید بالاخره کار کنید، برنامه دارید، ببخشید دیگه وقتتون هم گرفتیم. خلاصه و جمع‌بندی عرایض من اینه که ما باید به همون روی کرده تربیت حماسی به عنوان تربیت مطلوب آرمان مهدوی فکر کنیم، و ما یه بخواییم یار تربیت کنیم برای امام عصر علیه السلام، اینجوری باید تربیت بشه. وقت ازش حاج قاسم ها بالاخره به دست میاد که میبینید همه این ویژگی ها رو در کنار هم داره و چه دلبری میکنه، و حاج قاسم میشه در واقع یک خروجی، یک نماد که وقتی بهش نگاه میکنید در چهره او همه این ظرفیت تولید شده تربیت حماسی انقلاب کبیر اسلامی که انقلاب مهدوی، انقلاب علوی، فاطمی، حسینی است و انقلاب محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم، همه اونا رو میتونید تو چهره حاج قاسم عزیزمون ببینید. یعنی دیگه از شهید چمران و شهید همت و نمیدونم شهید باکری و شهید بروجردی و شهید زین الدین و نمیدونم شهید خرازی، و حالا باز اونا هم خودشون یه نمادن هر کدوم، که باز در شخصیت اونا هم خیلی ها رو میشه دید، یه جمع خیلی زیبایی از همه اینها در چهره حاج قاسم عزیزمون هست. این در واقع خروجی یک چنین دستگاه و نگاه تربیتی است. امیدواریم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به من و شما که بالاخره این مسئولیت بزرگ رو در این زمانه داریم بهمون توفیق بده، هم در تربیت خودمون مطابق با این الگو یک روز رو هم از دست ندیم، هم در تربیت بچه‌هامون و نسلمون و دانش آموزامون و اعضای عزیز انجمن‌های اسلامی که بناست اونها بالاخره اقدامات ویژه‌ای رو در این بخش انجام بدن. سعی کنیم بر اساس همین نگرش تربیتی اونو تربیت بشن. البته این دستگاه تربیتی روش‌های خاص خودشو هم داره و خاطر نازنینتون هست، من مبتنی بر نامه 31 نهج البلاغه چند بار تا حالا این بحث رو خدمتتون مطرح کردم. یادتونه دیگه، خذ الغمرات للحق حیث کان رو با هم صحبت کردیم دیگه. خب این صحبت امیرالمومنین علیه السلام، و امر بالمعروف تکن من اهله، صحبت امیرالمومنین علیه السلام دیگه. یعنی این جنس از تربیت رو میخواد. این تربیت، تربیت در میدانه، تربیت گلخانه ای نیست، تربیت در مسافه، تربیتی است که مبتنی بر عنصر صبر تعریف میشه و عنصر صبر درش بستر تمام این اتفاقات محسوب میشه. این رو همیشه یادمون باشه. و آیه کریمه ای که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که باز از آیات مهدوی قرآنه و آیه یکی از سالهای اتحادیه ما هم بوده. باز این آیه هم امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی شما رو موفق بداره، همیشه عزیز باشید. روی این دستگاه تربیتی انشاءالله بیشتر مطالعه کنید، بیشتر ما رو هم یاری کنید، پیشنهاد بدید تو تطبیقش با شرایط، تو تطبیقش با بچه های این زمان، بچه هایی که من امروز صبح به جمعی از دوستان میگفتم بچه هایی که رفیق بد تو جیبشونه. راجع به این زمان ما داریم صحبت میکنیم، چی کار باید کرد و چه شیوهی رو باید به کار بگیریم که انشالله بتونیم هم برای اونا مسئولیت بخش باشه و هم بتونه برای اونها پیشبرندگی داشته باشه. چون صرف مسئولیت که کافی نیست، بلکه ما مسئولیتشون رو در متن کنشگریشون میخوایم. اگر تونستید این بچه ها رو از اون لاک در واقع فردیت خارجشون کنید، اجتماعیشون کنید و تو حرکت اجتماعی تو متن طبیعت اونها رو سیر بدید و همزمان هم جسمشون رو قوی کنید، هم فکرشون رو قوی کنید، هم روحیهشون رو قوی کنید، هم عنصر شجاعت رو درشون تقویت کنید، عزمشون رو تقویت کنید، عزم راسخ رو درشون تقویت کنید، موفق میشید. و انشالله که شما این تجربه رو داشتید، بیش از اینها داشته باشید. من به مناسبت این شب با عظمت خواستم یک رحیافت تربیتی ذیل اندیشه ناب مهدوی تقدیم کنم. ولی تعرضم دست و پا شکسته بود، ولی میتونه مطلع یک مباحثه های خیلی شیرین و جدی باشه برای عزیزان. بعضی از اون کلید واژه های اصلیش رو و مؤلفه های اصلیش رو سعی کردم با استضاعه از انوار قرآن کریم و کلمات اولیا خدمتون تقدیم کنم. انشالله ایام بر همه شما مبارک باشه. امشب رو خیلی قدر بدونید، برای این کمترین هم دعا کنید. انشالله احیا باید بگیریم امشب رو، و بنده هم انشالله ساعت 1 مثل این که در جمع کران یک برنامه دارم در اون اجتماع بزرگ، انشالله یادتون خواهم کرد. شما هم هر جا هستید از ما یاد کنید و آغاز این شب بسیار با عظمت رو هم در حرم هست معصوم سلام الله علیها عرض ارادت خواهم کرد. انشاءالله در جمع زائران حضرت انشاءالله دعا کنید که بنده موفق بشم، ضمن اینکه کارهای شخصی مونم امشب فراوانه. امشب شب عجیبیه و یک کلمه بخوام بهتون بگم که خیال همتون رو راحت کنم، اون کلمه اینه: امشب در واقع شب بازگشایی دروازه لیلة القدر. اینو خاطرتون باشه. یعنی از اون نظریه‌ای که میگه لیلة القدر مراتبی داره، قله شب 23 ماه مبارک رمضانه، اون وقت مقدمه ویژه و خاصش شب نیمه ماه معظم شعبانه، از الان شروع میشه. در واقع مراتب لیلة القدر افتتاحیش شب نیمه ماه معظم شعبانه. قدر بدونیم، از دعاها، از نمازها، از اذکار، از خلاصه مناجات با خدای متعال امشب بهره وافر داشته باشید از زیارت حضرت بقیت الله العظم ارواح فدا. برای همه تون از خدای متعال بهترین ها رو آرزو میکنیم، برای نظاممون، برای رهبر عزیزتر از جانمون، برای کار بزرگی که جمعه پیش روی امت اسلامیمون یعنی مردم عزیز ایران هست، انتخابات. امیدواریم انشالله کار شایسته و بزرگی اتفاق بیفته، همونی که از تا آقا توقع کردن. شما هم حتما خیلی کمک باید بکنید، رأی اولی و رأی دومی و سومی و چهارمی. با رأی اولی و بیشتر سر و کار دارید، بقیه رو هم باید به میدان بیارید با کمک همین بچه ها و سرمایه. خانواده ها رو باید بالاخره توضیح داد، تبیین کرد. امیدوارم انشالله خدای متعال بهترین تقدیرها رو برای انتخابات پیش رو، بهترین تقدیرها رو برای جبهه مقاومت، بهترین تقدیرها رو برای فتح و گشایش امت اسلامی و برای نابودی ظالمان و ستمگران صهیونیستی و حامیانشون رقم بزنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.